بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب صفحه 20 رو بودیم، درسته؟ تا 132 ام کنتم شهدا. بله، وارد داستان حضرت ابراهیم علیه السلام شدیم و ایشون در واقع شخصیت ممتازی تو جایگاه نبوت دارن و خدای متعال به بزرگی و عظمت از حضرت ابراهیم یاد میکنن. ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهان واحدن و نحن الله مسلمون. اینجا ظاهرن احتمال میره، مفسرم احتمال داده این کنتم خطابش رو به باز به اهل کتاب باشه، چون به قول معروف این مهاجر داشتن قبلا با هم. میگه گویی شما حضور داشتید زمانی که حضرت یعقوب لحظات فوتشون بود و اون چیزی که فرزندانشون بودن، چون بنی اسرائیل برمیگردن به اون اثبات بنی اسرائیل دیگه، برمیگردن به اون اثبات بنی اسرائیل، یعنی در واقع اسرائیل لقب از یعقوبه، بنی اسرائیل. بله بله بله، به یعقوب میدونن. بله، اصلا دین یهود دین نژادیه، اصلا تبلیغی و ترویجی نیست. مسیحیت تبلیغ در عتق ارتدوکس ها ندارن ظاهرا، پروتستان ها چرا؟ شما فکر کنم کاتولیک هم داشته باشن. اسلام دین تبلیغه، تبلیغ داره، ولی یهود ابدا. یهود میگن نژاد ما این نژاده و اون سرزمین متعلق به ماست، باید بیایم بهش برسیم. و خیلی اون جنبه نژاد پرستان توشون قوی دیگه. میگن شنیدم این جمله رو که مثلا بعضی میگن ما دو جور حیوان داریم، یه حیوان دو پا، حیوان چهار پا. حیوان چهار پا که مشخص بهائم ما اینان، دو پا مسلمان ها و مسیحیان. نه اینجور چیزایی من شنیدم، تحلیل ها رو نمیم یه چقدر محکم و متخن بشه. خلاص که از یعقوب فرمودن، هی داره آیه به اون گوهر دین اشاره میکنه، گوهر دین که گرایش به خداست. این تو تمام اینا که حضرت یعقوب فرمود چی میپرستید بعد از من، فرمودن خدای تو، اله تو، اله پدران تو، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. البته اسماعیل پدر حضرت یعقوب نبود، اسماعیل عموی حضرت یعقوب بسن، منتها از باب غلبه ایشون رو هم به عنوان پدر چیز کردن، و الا اسحاق پدر حضرت یعقوبه. و بین اینکه اون ذبیح الله حضرت اسحاق بوده یا اسماعیل، همینم یه اختلافی وجود داره. تو زیارت ناحیه مقدسه مثلا ذبیح رو حضرت اسحاق مطرح میکنه تو زیارت ناحیه، ولی قول رایج اینه که حضرت اسماعیله. من خودم تو اون زیارت ناحیه ولدم اسحاق رو مطرح کردم، ما اولش نگاه کنیم حضرت اسحاق مطرح شده. یهود که به جد میگن ذبیح اسحاق بوده که چون بالاخره متصل بشه به اون طرف. حضرت رسول از نظر حضرت اسماعیل بوده، از اون اینا اسماعیلی به حساب، اونا اسحاقی به حساب. تو آیه قرآن، بله تو آیه قرآن، اینجوری که الان تو ذهن من رو با این نگاه یادم نیست تحقیق کردم، تطبیق نمی کنم. ببین داره تو آیه از قالب میخواید نگاه بکنید آیه رو، من الان استهزار ندارم. یا بنیه انی ارام فی المنام انی اذبحک قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدن انشاءالله من الصابرین. خب خلاصه این به این قضیه اشاره میکنن. از خدای متعال نوعاً با سه تا تعبیر رایج. چیه آیه؟ بفرم قرارت بفرم خود. ها بله، یا بنیه هست. فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه انی عرف المنام انی از بهاک. صافات من نگاه کنم. این آیه 102ش. نه البته از سیاق آیات این بر میاد، چون ببینید قبلش فبشرناه به غلام حلیم داده که قضیه از اسماعیله، از اسماعیل بوده. بعد این ماجره حضرت ابراهیم که تموم شد و فدینا به ذبحن عظیم و ترکنا علی فی الاخرین سلام علی ابراهیم. بعد فرمود و بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین. بعدش قضیه اسحاق رو مطرح کرده. میشه از این کمک گرفت و اینو یک قرینه خوبی هم هست انصافا مبنی بر این که ذبیح حضرت اسماعیل. گفتم مسئله ذبیح بودن حضرت اسماعیل یکی از ادعاهای مضمون تو زیارت ناحیه برام خیلی عجیبه که اینو آورده و ذبیح، و برخی از این را از شواهد ضعف زیارت ناحیه حساب میکنن اینکه ذبیح را حضرت اسحاق مطرح کرده. علی حال اینجا تحقیق داره. از ابراهیم بودن، اول اسماعیل بعد اسحاق. بله، چون دیگه ایشون با هاجر و اسماعیل که تو مکه رها شدن بعدها خدای اسحاق رو به جناب ساره دادن. آره، چون بچه دار نمیشد دیگه، بچه دار نمیشد اسحاق شد و بشرناه به اسحاق. از خدای متعال گاهی با رب تعبیر میشه، گاهی با اله تعبیر میشه، گاهی با الله تعبیر میشه. غالبا اینه رب و اله و الله. بنده به نظرم میرسه وقتی تعبیر رب خودمانی ترین و ملموس ترین ارتباطیه که انسان با خدای متعال میتونه داشته باشه، خیلی به انسان نزدیکه. یعنی نزدیکترین نوع تعبیر، صمیمانه ترین نوع تعبیر ربه. چرا رب به معنی صاحبه؟ صاحب دیگه صاحب اختیار همه چی. وقتی میشه صاحب دیگه صاحبه دیگه. لذا تو قالب دعاهای قرآنی هم ربناست. ربنا 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 غالبا با ربه. این خیلی تعبیر، یعنی یه ادراک وجدانی شهودی زیبای همه ما از این رب داریم، چون ضعف رو تو خودمون میبینیم، اون طرف ضعف هم کسی که ما رو نگه داشتن هم یه جورای شهود میکنه و میفهمی کسی هست. ما رب اینطوریه. اله بیشتر اون جنبه در واقع کسی که سر شیفتگی و نسبت بهش والهی وجود داره، اله از اون گرفته شده. یعنی یه جنبه معبودیت خدا دیگه. اینجا مقداری باز فاصله من و خدای مقداری با هم فاصله داره. تعبیری یه مقداری اون صمیمیت چی از دست میده. الله اسم خاص میشه دیگه برای خدا، خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون موجود از اون حالت ادراک اجمالی در میاد، دین به ما معرفیش میکنه، دین دیگه به ما شناسوندتش. یعنی در واقع همون کسی که قبل از دین من به وجدان، به شهود باش ارتباط برقرار میکردم، میفهمیدم اون طرف ضعف من یه چیزی هست، بعد اون منو میکشونه سراغ دین، دین اون ادراک اجمالی منو به تفصیل معرفی میکنه، میگه الله، لله الاسماء الحسنا، اون کسی که مستجمع جمعی کمالاته. یعنی دیگه کامل شفاف برای ما دیگه برازندگی پیدا کرده. این تعابیر اینجوریه. تلک امتون قد خرد لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. قد خلت یعنی قد مزت. اینه یه سری امتهایی بودن رفتن و از شما هم هیچ سوال نمی کنن که اونا چی کار کردن، چرا این کاری کردن. کار به کار خودتون دارن. اینجا ملت‌های مختلف قضیه حضرت ابراهیم رو گفتن، قوم حضرت ابراهیم رو گفتن، پیامبران بعد از ابراهیم رو گفتن. خب میگه لکم ما کسب، لها ما کسبت، اون ایام خودشون داشتن، اکتساب‌های خودشون، اعمال خودشون، و لکم ما کسبتم. یعنی چی؟ یعنی اینقدر به گذشته ننازید، بگید معال ابراهیمیم، معال اسحاق، معال یعقوبیم، تموم شد. تو وادی اعمال، اونا اعمال خودشون انجام دادن، رفتن پی کارشون، حالا وقت شماست. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. خب ولو تو سر هم مکانیم و قالو کونو هودن او نصارا تهتدو. اینا هی باز اون دعوای خودش، یهودی باشید یا نصرانی باشید هدایت شده بشید. قل بل ملت ابراهیم، بل ملت ابراهیم حنیفن. ملت اینجا به معنای آینه، ملت معانی مختلفی داره دیگه، حالا بعضی اینجا به معنی آینه، به آیین ابراهیم باشید. حنیف، حنفه یعنی تمایل از انحراف به سمت راستی، جنفه یعنی تمایل از راستی به انحراف. حنفه و جنفه. خب میگه ملت ابراهیم حنیف، حنیف دین حضرت ابراهیم به عنوان حنیف روی میاره. احتمال میدم اون قضیه حضرت چیز هست، اون قضیه ماه و ستاره، فلان ما را از شمس بازغتن قال هازا ربی فلان ما افل قال اینی لاه بلافلی، ها ماه خورشید دید ماه هازا ربی هازا اکبر، و بعدش گفت وجه تو وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اینو اینو این نه، بر میگردم به سمت خدا. این ملت ابراهیم، گوهر ملت ابراهیم چیه؟ رویگردانی اعراض از شرک و کفر به سمت توحید. باطن دین توحیده، حقیقت دین توحیده. توحید به شما اقتضا میکنه که کدوم طرفی وایسی نماز بخونی، کدوم طرفی چجوری روزه بگیری، چجوری نماز بخونی، اوناش مهم نیست. مهم اینه که از جانب خدا چه فرمانی رسیده. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، ما نقطه تسلیمیم. لذا میگه اسلام هو تسلیم، اسلام تسلیمه. ها قرآن هم در مورد حضرت ابراهیم میگه کان مسلمن، حضرت ابراهیم مسلم بود، تسلیم بود، تسلیم تو هر دستوری بخواد بروز کنه. قولو پیامبر، مسلمونا همه تون با هم به این مشرکین، به این یهودی ها و نصرانی ها بگید آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. چقدر قشنگ اینجا باز اون گوهر دینو گفته. مسلمانا به اینا بگید ما ایمان آوردیم. به کی؟ به الله، الله ایمان آوردیم. اون ظرافت این که تو الله هم عرض کردم خدمتتون. لذا تو زیارت جامعه میخونیم من وحد من چی بود، میگه که من وحده قبل ان کن، که قائل توحید میشه قبل ان. چون به تفصیل شناختن خدا، این دیگه مسیر میخواد، این دیگه استاد میخواد، اون ادراک اجمالی استاد نمیخواد، خودت بالفطره میابی. علم احد الیکم یا بنی آدم که عالم الست بود، ولی الله بخواد بشه اون شناخت تفصیلی، آمنا بالله این با اسلامه. و ما انزل الینا و هر آن چی که بر ما نازل شده از جانب خدا، نه تنها اون چی که بر خودمون نازل شده، ما که نمیخوایم صنف پرستی بکنیم، بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط. این از این آیه استفاده میکنم، خود اسباط هم یه جنبه نبوتی توشون بوده. انزل علی اسباط دیگه، همون 12 تا سبت بنی اسرائیل، اون سرد سبت، اون سرد شاخه ها هن دیگه، 12 تا پسر داشته سر شاخه. بله میگن حالا یه احتمالی بعضی ها دادن، حالا من خیلی چیز محکم اینو نمیدونم، ولی اینجا فعل جمله بهش اشاره شده. ممکن اینا بالوصایه بوده باشه، نه به وصایت حضرت یعقوب بهشون رسیده باشه که مثلا گفته باشه این دستورا رو به تیر تایفتون بگید. و ما اوتیه موسا، اوتیه یعنی اون چیزی که خدا بهشون داده دیگه، کتاب هایی که داشتن، مراد از این اوتیه کتاب هاشونه. موسا، عیسی، نبیون من رب بهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، ما تسلیم خداییم. فاین آمنو به مثل ما آمنتون به فقط اهتدوا، ایمان آوردن به اون چیزی که شما اینا هدایت شدن. و ان تولوا فانما هم فی شقاق، شقاق یعنی از هم باز شدن، در حال متلاشی شدنن، اگه نیاوردن در حال زوالن، زوال پیدا میکنه. فسیکفیکهم الله، پیامبر خدا تو را از آنها کفایت میکنن، یعنی حواسش بهت هست، هیچ آسیبت نمیرسن. و هو السمیع العلیم. و بسیار آیه زیبایی در این آیه 38 هست. بله، در جواب اینی که بالاخره اینها قصد داشتن پیامبر رو از بین ببرن و قصد جدی هم داشتن که از بین ببرن پیامبر، از کودکی ردش دادن بکشن. شما تو نقشه خواهی که یهود برای اسلام کشیده واقعا عجیب و غریبه، بسیار عجیب و غریبه. منتها دیگه اینا یک قوت تاریخی میخواد کسی سرنخاشو پیدا کنه، ولی خدا فرموده چون انما هم فی شقاق، وقتی اینا دیدن در حال متلاشی شدن، ف متفرعان یک ف سیکفی کهم الله. آیه سبغت الله، سبغت الله و من احسن من الله سبغتن و نحن له عابدون. رنگ خدا بگیرید، رنگ خدا بگیرید، سبغ اون رنگ دیگه، رنگ سباغ، اون کسی که رنگ رزه، سبغت الله، رنگ خدا بگیرید. رنگ خدا چیه؟ رنگ خدا رنگ بیرنگیه، رنگ خدا بیرنگیه. یعنی چی؟ یعنی دلبستگی به هیچ احدی و تعصب رو هیچ چیزی غیر از اون ذات پاک خدای متعال که جان ماست، حقیقت ماست، اصل و اساس ماست، فقط رو اون دلبستگی به اون. همونجور که خدا دلبستگی به هیچ چی نداره، خدا وابستگی به هیچ چی نداره، نیاز به چیز نداره، تعصب به چیز نداره. صبغت الله، رنگ خدا رنگ بیرنگیه. و من احسن من الله صبغه، چه رنگی از رنگ خدا زیباتر، نیکوتر. و نحن له عابدون، ما هم پرستش کننده خداییم، عابد خداییم. پیامبر به اینا بگو، به اهل کتاب، قل اتوها جوننا فی الله و هو ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ببین اینجا الله و رب چه قشنگ از هم جدا میشه. قل اتوها جوننا فی الله، اللهی که داره اسلام به شما معرفی میکنه، دارید با این مهاجه میکنید. بابا این الله همون ربنا و ربکمه، همون چیزی که تو جان خودتون میشناسیده، چیزی غیر از اون نیست. منتها اسلام داره قشنگ پیامبر میشناسونتش، داره میشناسونه، میگه لیسا کمثله شی، نیا بگو اومد با حضرت یعقوب کشتی گرفت، نگو بگو عیسی پسر داره، لیسا کمثله شی. الله و قشنگ خدا داره خودش معرفی میکنه. قل اتوها جوننا فی الله، دارید با ما با سر الله با هم با ما مهاجه میکنید. و هو ربنا و ربکم، رب بمونه. ولنا اعمالکم، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، شما عمل خودتون، ما هم عمل خودمون داریم، دیگه چه جای جنگ و جداله. و نحن له مخلصون، ما مخلص های خدا هستیم. یعنی چی؟ یعنی در مسیر بندگی هم اخلاص داریم. لا نشرک به احدن، لا نشرک فی عبادتی احدن. اخلاص یار مراتب مختلف خودش داره. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن او نصارا، مقاید بگیر همه اینا ابراهیم و اسحاق و اینا همه یهودی یا نصرانی بودن. قل انتم اعلم ام الله، بیان بر بگو شما دانتانید خدا. بعد می فرماد و من ازلام من کتم شهادتن اندهو من الله. چقدر ظالمه اون، که کی ظالم تر از اون کسیه که شهادتی من الله پیشش هست و کتمان میکنه. همه تون میدونستید پیامبر میخواد بیاد، میدونستید دین بعدی میخواد بیاد، فوقش بگو یا رسول الله نه، تو ای فرزند عبدالله ابن عبدالمطلب، تو اون کسی که ما انتظارشو میکشیدی نیستی، یه کسی از قراره بیاد. لاغل اینو بگید، نگید کونو هودن او نصارا تحتد، و خودتون منتظر پیامبر آخر زمانید. بعد خدا میگه من از لم من کتم شهاد، اینو کتمان میکردن داشتن تو کتاباش.
من خب
اون سری
خودتون
رو که میگفتن از ماست، از همون اولی مثلا توقع داشتن که پیامبر از خودشون، آره از خودشون توقع داشتن بیاد، خب نیامد، کفرشون گرفت. بعد حالا میگه این انحصار دین که میکنید این چیه؟ میگید هدایت منحصر تو یهودی شدنه. این انحصار نکنید، بگید آقا ما نمیشستیم چون شاید پیغمبر نیستی، بعد از تو قراره بیاد. و من الله به غافلن اما تعملن، به حسابتون میزنم، میدونم چی کاره ای. تلک امتون قد خلد، باز میگم اونای امتی هن که رفتن، لها ما کسد و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. باز رفت سراغ یهود و غرغرهای متعصبانه احمقانه شون. خب پس یکی بیان میگه که آقا شما چرا اینقدر رو قبله که به سمت مسجد الحرام باشه تأکید میکنه تعصب میبرید؟ خب بیان به سمت یه بردی نماز بخونیم. اگه کار اونا تعصب رون چه دینیشون اشتباه بود، خب کار شما هم اشتباه سیه. میگیم بابا ما میگیم اون کسی که قبله تعیین میکنه، اون کسی که مشخص کننده و معین کننده قبله هست، گفته این وری نماز بخون. وقتی گفته این وری نماز بخون، تو میگی نه چون قبلا گفتی من دیگه به حرفت بر نمیگردم، این میشه تعصب. ما چون اون گفته بفرما، اگه خود اون دوباره بیاد به ما میگه آقا سمت چه میدونم سمت روسیه نماز ما میخونیم، ها سیقول السفهاء من الناس، این مشت احمق از مردم شروع میکنن حرف زدن پیغمبر. منتظر باشین حرفا در میاد. ما واللهم ان قبلتهم التي كانوا عليها، چشون شد دفعه قبلشون عوض شد، خدا یادش افتاد اونوری باید نماز بخونه. آقا یا رسول خدا یه دفعه اینطوری شد اونطوری شد. سیقول السفهاء من الناس، ده همه رقم آدمی دیگه حرف میزنه دیگه، اختصاصی یهود و نصارا از مشرکین میگن، یهود و نصارا میگن، صاحبین ممکنه بگن، آدمای کله خراب ممکنه بگن. هک چی شد برگشتن از این قبله؟ قل لله المشرق و المغرب، بگو ما مشرق و مغرب برای خود خداست، به هر طرفش بگیم و نماز خونیم میخونیم. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا هر کی واقعا خوش به صراط مستقیم هدایت میکنه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اینجا این دو سه تا آیه شروع میکنه در رابطه با قبله صحبت کردن و وضعیت مسلمان ها، که میگه که شما امت وسط هستید، امت میانه هستید. یعنی دیگه تو همه چی اینجا وسط، نه اینکه وسط دو تا چیز قرار بگیره، خب ته بودن، وسط به اینکه به حد اعتدال قوای انسانی شما رسیدید به دلیل رشد قوای عقلانی و به دلیل مقام پیامبر. چون ببین هر شاگردی به تبع استاد خودش رشد میکنه. حضرت رسول سلام الله علیه و آله اشرف انبیا بودن، افضل انبیا بودن، طبعا امتش هم به برکت وجود خودش رشد میکنه. ما اصلا این التفات نداریم، خاتم انبیا، اشرف انبیا، بزرگ انبیا، سید انبیا استاد ماست، راهبر ماست. به خاطر همین امت وسط شدیم، امتی که نرمال شدیم. و ما و یکون الرسول علیکم شهیدن، اینجا شهید به معنی شاهده، رسول شاهده بر شماست. و ما جعلنا القبلة التي، ببین چه قشنگ باز میگه اینا، ببین رفقا داره اون گوهر دین با اون شاخه برگاشو مشخص میکنه. وقتی یه چیزی شاخ و برگ دینه، نه اینکه برای ما بی ارزش بشه، برای اینکه حواسمون باشه اگر پس و پیشی تو شد از جانب اصل کاری یا نه از جانب خودمون. ببین آقا برای من و شما وقتی امام صادق به ما گفت آقا این ور انار نجس، این ورش پاک، این ور حرام، این ور حلال، من و تو این برامون با قبله کدوم وری نماز بخونیم، با اینکه خدا یکی یا دوتاست هیچ فرقی نمی کنه. چون ما عبدیم، ما تسلیم. ولی وقتی خود خدا داره تبیین میکنه از جانب خودش، دین شاخ و برگ پیدا میکنه. گوهر اصلیش میشه توحید، اینا میشه شاخ و برگش، ولی باز خودش تعیین میکنه. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و ان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. اون قبله که قبلا بهش نماز میخونی، بیت المقدس، میگه اون قبله برای چی قرار دادیم؟ اول به اون سمت گفتیم نماز بخونیم، بفهمیم کی دنبال پیغمبره. چون برای ممکنه جای سوال پیش بیاد، یا توی مسلمانی یک دین جدید آوردی، چرا به قبله یهودیه باید نماز بخونیم؟ ها؟ میگه این فتنه بود، خواستیم بشناسیم. ممکنه بگن که اینم سرکار مونگو دیدن مثل یهودی ها، چون یهودی ها بعضا منفور بودن پیش اینو دیگه. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله، اون کسایی که خدا هدایتشون کرد، اینا براشون سخت، غیر از اونا براشون سخت اومد. که هدایت خدا هم شامل اون انسان هایی میشه که بل اختیار سمتش رفته باشه. بعد میگه و ما کان الله لیوزی ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدا اعتماد شما را ضایع نمی کنه. این که اعتماد کردید، ایمان آوردید به خدا، هر عملی که مبتنی بر ایمان باشه خدا ضایعش نمی کنه، تضییعش نمی کنه. خدا دعبش اینه که نسبت به انسان جماعت رأفت و رحمت داره. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قرار بود قبله عوض بشه، هی رسول الله منتظر وحی بودن. قد نرى تقلب وجهك في السماء، دیدیم منتظر وحی. فلنولينك تو مسجد و قبلتین، قبلتن ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام، به سمت مسجد الحرام رو بیار. اون قبله که خودت خودت بهش علاقه داری، خودت رضایت داری، خود پیغمبر داخل مسجد حرام و اینا دلبستگی داشتن، دوست داشتن، ولی امر امر خدا بود اون طرفی باشه. چی؟ احتمال داره، بله احتمال داره، این چیز بعیدی نیست. فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم، ولی یعنی روتون ولی کن، حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطرهو، همه روتون رو بیارید به سمت مسجد الحرام. و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم، او اهل کتاب هم میدونن این تغییر قبله شما حقه، علی ظاهر خودشون هم اسنادی داشتن، احتمال میدم طبق این آیه، چون میگه لیعلمون، لام لام تاکید هم هست، قطعا میدونن که این از جانب خدا بوده. و ما الله بغافل اما یعملون، خدا هم میدونه اونا دارن چیکار میکنن. ولی ان اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک، ای رسول من تمام آیات و نشانه ها رو برای اهل کتاب بیار، دنبال قبله تو نمیافتن. و ما انت بتابع قبلتهم، تو هم دنبال قبله اونها نمیافتی. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، یعنی در واقع یهود و نصارا، حالا من نمیدونم مسیح یا کدوم طرفی نماز میخونه، حدس میزنم سمت مسجد الاقصی باشه، ولی اینکه میگه بعضی از بعضی دیگهشون خودشون هم از بعضی دیگه تبعیت در قبله میکنه، احتمال یه اختلافی وجود داشته باشه، اینو من چیز معتبری براش فعلا ندیدم، باید نگاه کرد. بعد خدا میفرماید ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. رسول الله مبادا یه طوری بشه که بخوای دنبال هوا و هوس اینا بری، یه چیزی گفتن به تو جهت فکری بدن، به تو سیستم فکری بدن، اولویتاتو پس و پیش کنن، ذهنیتاتو پس و پیش کنن، برات دغدغه‌ای درست بکنن. دغدغت هم باید من خدا درست بکنه. اگر بعد از این تبیین ها و روشنگری های خدا جناب عالی به فکر این افتادی که یه تغییر روشی بدی و فلان، انک اذا لمن الظالمین، عرض که شد قبلا که قرآن بر وزان ایاک اعنی و اسمع یا جاره است، به در بگو دیوار بشنوه است، اینو به مسلمونه داره میگه. مسلمونه حواستون باشه رنگ و لعاب اهل کتاب رو نگیرید، نخواهید به خاطر نزدیک شدن خودتون به اونا رنگ و لعابتون عوض بشه. شما مؤمنید، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، لا یستوی الاعمى و البصیر. مواظب باشید. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم فریقا منهم لا یکتمون الحق و هم یعلمون. کسایی که بهشون کتاب دادیم مثل بچه خودشون رسول الله میشناسن، چون دقیق صفاتو دارن. و ان فریقا منهم لا یکتمون الحق. فریق، اون فریق هم کیان که کتمان حق میکنن؟ علماشون. اون مردم کوچه بازارشون خبر نداشتن، چش نگاه به نگاه دهن علماشون میکردن. لا یکتمون الحق و واوش هم واو حالی است، و هم یعلمون، میدونن هم چی کار دارن میکنن. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق از جانب خدای توست، جمله شک کننده ها نباش. ولی کلن وجهتون هو مولی ها، هر کدوم جهتی دارن که خدا به اون سمت اونا رو میچرخونه. فاستبق الخیرات، به سمت خیرها سبقت بگیرید. یعنی در واقع میخواد بگه این اینجا این کسایی که کتمان حق میکنن، خب بالاخره یه گوری هم مثلا که کتمان حق نمیکنن، واقعا این خبر ندارن از چه خبره، ممکنه واقعا معذور هم باشن. خدا میگه هر کسی یه جهتگیری که داشته اینو خدا مشخص کرده. حالا دقیق الان من احتمال خاصی به ذهنم نمیرسه، اینو باید نگاه کنم، نگاه بکنم. الان برای منم سوال شد، شما پرسیدید، ربطش با آیه قبل رو نمیفهمم. درست میفهمید، من نفهمیدم. فاستبق الخیرات، سبقت بگه به سمت خیرات. اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا، هر کجا باشید خدا شما رو میاره. یعنی یکی تو کوه مرده باشه، تو دریا مرده باشه، همه رو خدا محشون میکنه. ان الله علی کل شیء قدیر. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک فما الله بغافل عما تعملون. اینجا رو باز من کم تونتر میخونم. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجة الا الذین ظلموا منهم. خدا یه چیز دیگر هم اینجا اشاره میکنه، چون اینا به سمت قبله یهودی ها که نماز میخوندن، یهودی ها به اینا چیز میکردن، به قول معروف تیکه مینداختن، کنایه میزدن، اه شما که دارید به سمت قبله ما دارید نماز میخونید، این جایی که امسال شما دارید نماز میخونید، ما سالهای سال به سمتش داریم نماز میخونیم. خب میگه دیگه کسی کار به کارتون نداره الا الذین ظلموا منهم. اینا کسی هن که گربر از هر طرف بزنی با چهار دسته باش میاد پایین، اینا حالا یه اه چطور شد برگشتی به یه طرف دیگه قرب میزنن. فلا تخشوهم، از اونا نترسید، خشیت نه. خشیه آقایون، خشیه ترس نیست، خشیه یه جور کرنش درونیه، یه جور کم آوردنه، یه جور کم آوردنه، یه جور خودباختنه. خودباختنه، ممکن اون یهودی کارش هم نکنه. خوف ترسه، ولی خشیه ترس نیست، خشیت افتادنه، کم آوردنه. مثلا فرض کنید بعضی موقع ما که مثل من که ایمان ضعیفی داشته باشم، به قول معروف باطن نداشته باشم، میرم یه جمعی که آقا مثلا یه آدمای خیلی با کلاس و با پرستیژ و کراواتی و ها همه روشن فکر و فلان اینا، احساس میکنم که کم آوردم از اینا، پس من یه غیری بیام، یه فری بیام، یه طوری باشه خودم رو اثبات بکنم. اینو میگه خشیت، یه تعیه کم آوردن درونیه، یک ریزش در درونه. فلا تخشوهم، از اینا نمیخواد کم بیارید. وخشونه در مقابل من کم بیارید. ولی اتم من نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، تا نعمت رو بر شما تمام کنم، مسیری که با شما آغاز کردم با آخر برسم. باشد که لعلک تهتدون، از این مسیر سعی سالم در بیاید. دیگه چرا میگه لعله؟ چون اون کسی که انتخاب میکنه خودتی باز میتونی زلالت انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورن کلن نمد ده هاولای و هاولای من عطا رب بکن. انتخاب تو این لعله رو اینجا سبزش میکنه، اختیار تو این لعله رو اینجا بهش معنی میده. لعله کم تحت دو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همون گونه که در میان شما رسولی از خودتون فرستادیم. بنده خدا رسول از خودتونه، نرفتم از فیلیپین یه کسی بیارم اینجا برای شما تبلیغ بکنه، از اون سر دنیایی که نبودم، خودتونه، خودتون میشناسید. منکم یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما رو برای شما تلاوت میکنه. و یوزکیکم، پاکتون میکنه، مربیه، پاکتون میکنه. و یعلمکم الکتاب و الحکمه، البته تزکیه که پیامبر میکنه، تزکیه در واقع پیامبر راهکاری به ما یاد میده که طبق اون اعمال ما پاک بشیم. اینکه ما بدون اختیار پیامبر بیاد ما رو پاک کنه که نمیشه که ها، راههایی به ما یاد میده. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. ها چطور ملائکه دعا میکنه انسان از خارج میشه؟ رسول خدا به ما راه یاد میده، میگه نماز بخون، روزه بگیر، استغفار کن، فلان کن، بیسار کن. و یعلمکم ما الکتاب و الحکمه، کتاب به شما یاد میده، حکمت به شما یاد میده. حکمت میگن یک اعتقاد راسخ و متقن و محکم بهش میگن حکمت. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزایی رو بهتون یاد داد که نمیدانستید. فذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید تا شما رو یاد کنم. این فذکرونی بین آقا ذکر رو، ذکر الله رو سطحش رو پایین نیاریم. ذکر الله صرف اینه که من به خدا فکر کنم، این ذکر الله نیست، صرف به خدا فکر کردن. مصداق اتمش که تو روایت مونده فذکرونی عند طاعت و المعصیه، ذکر الله تو مواقعی که جای یاد آوردن خداست، چه موقعی گناه باشه چه موقعی اطاعت باشه، اون میشه ذکر. فذکرونی اینجور منو یاد کنید، اذکر کن، منم شما یاد میکنم. من به چی؟ به این که چجور از شما یاد میکنم؟ به این که منم جبران میکنم بل جنه به نعمه. بله، یعنی مثلا بعضی موقع فکر کنیم ذکر خدا یعنی فکر کردن به خدا، صرفا فکر کردن به خدا، نه این نیست، ردش خیلی میاد. ذکر الله اون که بالاخره یک تأثیر تو آدم داره، چون میگه فذکرونی اذکر کن. اگه اون طرف خدا یاد ما کنه مطمئنا تو این طرف یه تأثیر میکنه، پس یه چیزی باید تو خودش آدم درک بکنه دیگه، به صرف یه چیز خالی نیست. وشکرولی ولا تکفرون، شکر کنید، کافر نشید، کفر نکنید، کفران نکنید. اینجا دیگه خدا داره مسلمان رو تربیت میکنه دیگه. اینجا رفت تو واحده تربیت کردن، خیلی نکته های جالبی هم اینجا خدا فرموده. اون فذکرونی اذکرکم، اشکرولی ولا تکفرون، یا این آیه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، خدا با صابرانه. عرض کردم یکی عبادت و دیگری صبر، به همین معدل مطابقی خودش صبر کردن، استعانت بگیره انسان ازش. بله یکی از مصادیق صبر روزه است تو روایت آمده، ولی مصداق منحصرش نیست. عرض کردم تو جلسه پیشینم که نه هر سوالی پاسخ دارد نه هر مشکلی راه حل دارد. بعضی سوالها را باید فزر و فی موقعت الامکان یا نگه داشت از اهلش پرسید، یا باید صبر کرد خدا محسون ظهور کنه. بعضی سوالها جوابش اینطوریه، بعضی مسائل هم صبر راه حل نداره، راه حل نداره. استعینوا بالصبر والصلاه. بعد ان الله مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. به اون کسایی که تو راه خدا کشته شدن نگید مرده. آخه مسلمان قصه می‌خوردن گفت این بدبخت مرد یا رسول الله مرد نیست ببینه ما پیروز شده. لا تقولوا این مرده نیستن که اینا زنده هن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. چون مسلمان‌ها واقعا تو دوران شرایط سختی بودن. خدا میفهمد قطعا لام لام تأکید نون تأکید هم داره بهش زمین بشده لنبلونکم قطعا شما رو مبتلا میکنیم به چی؟ به شیئن به شیئن با یه چیزی امتحانتون میکنیم. نه 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 این شیئن تو فارسی اینجوری است مثلا شیء مایی هست. نه شیئن یه چیزی منش میشه من بیانیه من الخوف. بعضی ما ترس میاد آقا قرار تحریم بشه نه قرار فلان بشه قرار حمله کنن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع گرسنگی میفرستیم و نقص من الاموال. یه دفعه قیمت دلار بالا پایین میشه اموالت نصف نیمه میشه. والانفس کسیشو از دست میدادن. چیزایی که خود انسان امتحان میکنه دیگه. بله اینجا اون مطلبی که نباید قاطی بشه اینه. این دوتا نکته به اینجا که رسیدیم. حالا من انتظر یه موقعی مثلا آقای زید میاد آبروی منو میبره. خب من اینجا اگه بخوام موحدانه به قضیه نگاه کنم میگم دیگه حالا من که تقصیر و قصوری نداشتم تو این تقصیری که تو این قضیه داشتم دیگه. حالا اتفاقی که افتاده راضیم به رضای خدا. اون آقای زید دیگه نمیتونه بگه آقا راضی باش به رضای خدا. اون نمیتونه بگه راضی باش به رضای خدا. اون با دهنش ببنده باید پاسخ بگه چرا آبروی منو برده. حالا اینجا اینطوریه اگر یه کسی سبب بدبختی و بیچارگی شد اون نمیتونه بگه راضی باش به رضای خدا. اون باید پاسخ کار خودش بده. ولی من مسلمان، منی که یک عامی هستم تو جامعه دارم زندگی میکنم، اگه خوف اومد بر نگردم پشت کنم به همه چی. ولنبلونکم بشیء من الخوف تو همین نظام اختیار عالم. ممکنه با اسباب اختیاری باشه، ممکنه با اسباب غیر اختیاری باشه، زلزله بیاد، ولی این امتحان رخ میده. و ثمرات این ثمره از بین بره نمیدونید چیه. کشاورز فرض کنید 3 ماه 4 ماه زحمت میکشه، یه دفعه یه تگرگ بد موقع میاد میزنه همه رو در به داغون میکنه. نمیشه. ولنبلون نکن. اینجا میگه بشر صابرین. چقدر خدا رو صبر تاکید میکنه. ما باید صبر کردن بلد باشیم. نمیتونم بگم منحصره، انحصار از اینا فهمیده نمیشه، ولی خدایش هم دیگه همه چیو نوشته. خدا بل استقرار نگاه کنیم همه بدبختی هایی که داشته باشیم یکی از همین هاستیه. الذی این صابرون کیان رمز چی چی باعث میشه اینا بتونن صبر کنن؟ رمزش این آیه اشاره میکنه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. سر و ته خودشونو میشناسن، مبدا و معاد خودشونو میشناسن. موقعی که مصیبتی بهشون اصابت میکنه انا لله ما مال خدایی انا الیه راجعون، قرار باز پیش خودش برگردیم. این وسط هم 4-5 روز هست. این وسط هم 4-5 روز هست. مثل این مونی که آقا من از یه قصری میخوام برگردم به قصر خودم، حالا این وسطش یه چند روزی توی گاوداری ما رو بندازن. ها؟ انا لله ما ز بالاییم و بالا میرویم. انا لله و انا الیه راجعون. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اولائک علیهم صلوات من ربهم، اونی که اینجوری به عالم نگاه میکنه درودهای علیهم صلوات من ربهم و اولائک هم المهتدون. اینقدر مقام اینا بالاست، خدا به تعبیر انحصاری از هدایت شده از اینو یاد میکنه، از این صابرین. اگه کسی صبر نداشته باشه قطعاً یه جایی میخوره زمین، قطعاً یه جایی میخوره زمین. بی صبری، کم صبری، کم طاقتی، مطمئن باشید تا مرز کفر انسان رو میبره جلو، یقف هم نداره، بی ترمز میبرتت. لازم که اهتد مهتدی ها اینا هستن، چون بالاخره یه جایی میرسه دیگه آدم شروع میکنه با خدا بعد میرا گفتن. صفا و مروه یه ذهنیتی برای مسلمونا بود، چون صفا و مروه یکی از بالاخره مشرکین تو مکه رفت و آمدی برای خودشون داشتن. شما حسابشون کن تو کعبه پر بت بود، تو کعبه پر بت بود، مظاهر بت پرستی بسیار زیاد بود. و اصلا صفا و مروه خودش، حالا خاطرم نیست دوتا بت بودن اون جاها بودن، مستقر بودن، اسم دوتا بود یادم نیست الان، خلاصه دوتا بت بودن. آره، و میگن دفنشون هم کردن اونجا، اونجا هم دفنی تو خود صفا و مروه دفن شدن اون بت‌ها. بعضی براشون ابهام بود که آقا اینجور که هست دیگه صفا و مروه چرا بریم در واقع سعی صفا و مروه نشه. ان الصفا والمروه من شعائر الله، اینا شعائر خدا هست بابا، نگاه نکن اینا عارضی بودن. قضیه صفا و مروه برمیگرده به ماجرای حضرت اسماعیل، اینا شعائر الهی هست. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، چه مشکلی داره که کسی بره تو اینها سعی اینا رو داشته باشه، حج رفته، عمره رفته. و من تطوع خيرا فان الله شاکر علیم، هر کسی که کار خیری رو تطوعا هم انجام بده، هدیه کنه، نثار کنه، خدا شاکره، خدا تشکر میکنه، علیم هم هست، دستش هم در نمیره بدون که کار خوبی کرده. از این کارهای خوبتون رو انجام بدید. این تیکه ظاهرا کلیه، هر کسی و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، خدا تشکر میکنه. بله خدا تشکر میکنه، من تا تشکرش رو چجوری بروز بده حرف دیگه. انما یتقبل الله من المتقین، قبول عمل که مال متقینه، اون هیچ. آره، اما تشکر چی؟ تشکر نه، لذا ممکنه یکی سه کار خوبی انجام بده، خود تا همین دنیا یه جوری برات جبران کنه، چجوری مثلا شهرت بهش بده، چجوری مثلا یه رفاهی بهش بده، بخاطر اون کار خوبی که انجام داد. خدا با همه بی حساب، خلاصه با همه بی حساب. شهرت
چیه؟
شاعر الله. آره، شاعر، حالا اجازه بید تو همونجا من باز بیشتر بهش برسم. شاعر از شعیر است، یعنی علامته. خب علامته، یه جورهای نماده، جنبه نماد داره. منتها آیا این شاعر و نمادها جنبه توقیفی داره؟ یعنی نمادهای مشخصی که خود خدا مشخص کرده اینا نماد ولا غیر، قابلیت توسعه داره. این اجازه دید من تو همونجا تون آیه تعظیم شاعر در موردش یه انشاءالله فرصت مفصل صحبت کنم. خب ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اون کسایی که ما انزلنا من البینات و هدایت رو کتمان میکنن. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، ما تو کتاب به اینا وحی فرستادیم به پیامبرتون، این کتاب به شما رسیده که برای مردم بیان کنید، بگید این آقا این رسولی میاد، رسول آخر زمان. کتمان کی میکنید؟ شما را خدا و همه لعنت کننده ها لعنتتون میکنن. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، مگه اون کسایی که ایمان بیارن توبه کنن و اصلاح بشن و بیان کنن. بعضی گناه ها توبهش قبول نمیشه مگه به جبران، مثل این اون بیانو اگه نباشه فایده نداره. ای توبه کردی اصلاح شدی، خب بیا بگو چیا کتمان کردی. لذا تعبیر داره کسی که یک بدعتی بذاره و مردم به اون بدعت عمل کنن، اگه تیکه تیکه هم بشه خدا توبهشو نمیپذیره تا تک تک اون آدم ها که به بدعت این روی کج رفتن بیان برگردن از مسیرشون. این خیلی مهم.
کسی نمیدونم
ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار، اون کافرها که مردن و کافرن مردن، اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. این که خب خدا لعنتشون میکنه درست، ملائکه لعنتشون میکنه درست، این که و الناس اجمعین اینا رو هم لعنت میکنن، لعنت مردم بر الناس، اینا به این به چه معناست؟ به میگه و ناس اجمعین، لعنت اولایی که علیهم لعنت الله و الملائکه و ناس اجمعین، لعنت و ناس اجمعین، لعنت همه مردم. چی میفهمید شما از این؟ یه گروه اونا هستن، ولی یه گروه دیگه مثلا این اصلا گمراهشون نکردن. کسی گمراه نکرده. ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، یه کافر بود و کافر مرده. من یه چیزی که حدس میزنم اینجا بگیم و ناسجم، یعنی هر لعن و نفرینی که مردم بکنن یه سرشن میخوره به اینا، یعنی یه حالت جزا به کسی یه فوش داده خدا برای اینا یه دونه برای این مینویسه. یه جوره هر لعنی که بکنن شامل اینا هم بشه. یا نه این تعبیریه، اینه که مثلا به وزان این که همه مردم لعنتش میکنن، یا نه بگیم که اگر همه مردم مطلع بشن همه لعنتش میکنن، چقدر این آدم بدبخته. این حالا فعل جمله اینا به ذهنم میرسه، ولی ظاهرا آقایون این کافرها یه کافرهای خاصی هن. بنده حدس میزنم این از اون آیاتی که تعویل داره، همه آیات تعویل دارن، تعویل خاصی که حالا حتما بزنم بس. اینا احتمالا برگرده به اون سران گمراهی و اضلال. چرا؟ چون تمام معصیت ها و خونریزی ها و فساد هایی که رو کره زمین بشه بعد از اونا به اسم اونا هم نوشته میشه، چون اونا جریان هدایت رو ریلش عوض کردن. یعنی باطن بشریت داره اینا رو لعن میکنه. یه کسی داره به ظلم سیلی میخوره، اینا لعن میشن. یه کسی به ظلم کشته میشه، اینا لعن میشن، چون عامل همه چی اینا بودن. اینو به چه قرینه میگم؟ به این قرینه، خالدین فیها. یه کافری که همین کافر بود و مرده، که خلود برش لا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیفی هم نداره. نه همشون خالد نیستن، نه بعضی هاشون که عناد و سرکشی داشته باشه. بحث خلود بازی بحث پیچیده خودش برای خودش. فیومئذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. تعبیر داره که در تو با اون بعضی از اونایی سران گمراهی هست. اینجوری آیه درسته، یعنی روان میشه دیگه که لعنت مردم خیلی حرف عجیب غریبی آخه، خیلی سنگینه و معلومه کفرش کفر خاصیه، تناسب و حکم و موضوع رو ما رعایت کنیم، کفر خاصیه. ولا هم ينذرون، خدا اصلا مهلت بهشون نمیده هیچ، یعنی مستقیم تو جهنم. الهکم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، خدای شما خدای واحده، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، اون کسی که رحمان و رحیمه. احد و واحد یه چیزه، یه تفکیک فلسفیه، احد و واحد تفکیک فلسفیه. وقتی که میگن احد یعنی یک تایی، یکه، واحد که هست یعنی بسیطه، یعنی اجزا نداره، وحدت میاد. اون تو فلسفه اینطوری میگن، اما حالا اینکه لزوماً قرآنم به این ادبیات صحبت کرده باشه، احد گفتن واحدم گفتن، این قرآن لزوماً به این ادبیات باشه اینو نمیدونم، این باید شواهد مستند و مستدلی براش بیارن که اثبات بشه. خب ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابه، بس این پخش کرد من کل دابه، انواع جنبندگان، تصریف الرياح، بادهایی که به قول مختلف و دارن در حال وزشن، و سحاب المسخر بین السماء والارض، ابری که بین آسمان و زمین معلقه. لآیات لقوم یعقلون، اینا نشانه داره برای قومی که عاقلن، قومی که اهل عقل ورزی ان، عقل ورزی دارن. ببین میخواد بگه وقتی عاقل باشی، عاقل باشی، تو اینه نشانه وجود داره، نشانه وجود داره. آره ببین عالم کلش آیات الهیه، کلش، یعنی تو به هر چیزی که نگاه کنی امکان این داره به خدا برسی، این زمینه رو داره. آیه به ذل آیه نشون ما رو رهنمون میکنه دیگه، میگه خلق سماوات و الارض، تو خلقت آسمان ها و زمین و انواع اقسام چیزایی که وجود داره. بعد قرآن یکی از این نشانه هاشو به اون نشون میده که چجوری دلالت میکنه به وجود خدا. تو اون سوره آل عمران آیه 156 فکر کنم، ربنا ما خلقت هذا باطلا، این همه دارم مدرو برو بیا، به معنی علکی خلق نشده، یه خبریه بابا، یه خبریه. منتها قوم یعقلون، گروهی که اهل تعقلن، تعقل توشون رسوخ کرد. و من الناس من یتخذ من دون الله امدادا یحبونهم که حب الله، بعضی از مردم یه شریکای انتخاب کردن در کنار خدا که اونا رو به اندازه خدا دوست دارن. و الذین آمنوا اشد حبا لله، اما اونی که مؤمنه اشد حبا لله. یعنی چی؟ یعنی احدی رو حب مسابقه با ترجیحه. یعنی چی؟ یعنی محبوب، میزان محبوبیتش با ترجیح و رجحانش مشخص میشه. شما اینکه شاخصه حب ترجیحه، هر حبی با یه ترجیح همراهه. یعنی یک کسی دوست داری یعنی چی؟ یعنی ترجحه علی غیره، رجحته علی غیره. مؤمن اشد حبا لله، یعنی چی؟ یعنی خدا رو به همه چی ترجیح میده. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و فلانکم احب الیکم من الله فلان، که تو اون سوره هست، مؤمن اشد حبا لله. میگه یعنی در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. همه برن تو بمون، تو بمون. بچمه، پدرمه، مادرمه، عنوانمه، پستمه، ریاستمه، همه برن، یعنی تو مقام ترجیح تو رو با هیچ کدوم اینا معامله نمیکنم. اینا به گفتن آسانه، ولی تو خوش بود گرمهک تجربه آید نمیاد تا سیه روی شود هر که در قش بشه. والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب. پیامبر لو یرى الذین ظلموا، اگه میدید اون که ظالمین رو، اذ یرون العذاب، موقعی که عذاب رو میبینن، میبینن ان القوة لله جميعا، ان الله شدید العذاب، خدا بد عذاب میکنه. استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا، اون کسایی که مرید بودن از کسایی که مرادشون بودن توری میجوند. و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، عذابو میبینن، یک تقطعت الاسباب، اسباب از هم پاشیده میشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نمیتونن بکنن، دستشون به هیچ چی بر نیست. و قال الذين تبعوا لو ان لنا كره فنتبرع منهم، میشه خدای ما برگردیم از اینا بری تبری بجوییم، کما تبرعوا منا، چون اونا میگن خودتون دنبال ما اومدید، خدا میشه بریم اون دور دوره تلافی کنیم این. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدا اعمال اینا رو به صورت حسرت بهشون نشون میده. حسرت میگه یکی از اسماء قیامت هم یوم الحسره است. و ما هم به خارجین من النار، اینا از آتش خارج نمیشن. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، آنچه که روی زمین هست حلال و طیبش رو بخورید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال گام های شیطان نرید. گام شیطان یعنی چی؟ یعنی پله پله نزدیکت میکنه. خطوه شیطان که قبلا در مورد شیطان و هوای نفس براتون صحبت کردم، فکر کنم رابطه شیطان و هوای نفس ما به چه نحوی سیستم ازلالشون هست نگفتم قبلا؟ انما یعمرکم انه لکم عدو مبین، انما یعمرکم به سوء والفحشا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. شیطان، هوای نفس، مثالی بخوام بزنم، فرض کنید شما دست بچه‌تون گرفتید، سرما خورده، سینه‌اش چرک کرده، دارید میرید تو خیابون راه میرید، یک دونه این بامی‌های چرب و چیلی میبینه که تو این پیاده روی اروین هم بعضی موقع بوده، آدم میخورده همونجا این گلو فوری قفل میکرد، یه دونه از اینا میبینه، میگه بابا من از این بامی‌ها میخوام. میگه من یه دونه از این بامیه ها میخوام. برشو میگه بچه مریضی و اینه، نه من میخوام. شروع میکنه گریه کردن، خودش میکوبه زمین، بالا پایین بالا پایین. بعد یه آقای کت شلواری خیلی باکلاس میاد میگه آقا چی شده این مسئله؟ شما اگه خیلی عاقل باشی میگه به تو چه؟ با ممثلش دارم میگم، میگه خب اینجوریه والا قضیه. میگه ببینید برادر مطمئن، سوال از شما دارم، روح این بچه آسیب ببینه بدتره یا جسمش آسیب ببینه؟ الان ممکنه بچه عقده‌ای بشه، فلان بشه، بیسه. یه داستان روانشناسانی مفصل هم در شما میگه، شما میگه راست میگه والا، میری بامیه براش میخری. شیطان و هوای نفس اینطوریه. هوای نفس، هوا یعنی خواسته ما، این درون خودمون کشش ها و تمایلاتی داریم به همه چی، به هر چیزی که ملایم طبعمون باشه. وقتی هم میخوایم میخوایم میکوبیم خودمون روز بچه رو زمین تق تو، ما اینو میخوایم. عقل میگه بابا بیخیال، مهریزی فلانه بیسر، خدا میبره جهنم. شیطان تشریف میاره با هم کوچل بار. من به رفقا همیشه نمیگم، میگم شیطان آخوند آخونده، شیطان فیلسوف فیلسوفه، شیطان کاسب کاسبه، بلده. میگه برادر من شما دقت نداری که الان ممکنه این فشار رو به خودت میاری فلان، ممکنه نفس خیلی بعدن طغیان بکنه. حالا در حد اینقدر اشکالی ندارد، ادله تصوف در ادله سنت ها، شیطان تو سیستم ادراکی ما میاد خرابکاری میکنه. انما یعمرکم بسوء والفحشاء، به شما امر میکنه که سراغ کار بد بری. ببین یعمرکم بسوء والفحشاء کارش همینه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، نگرشتون به خدا تو زندگی اشتباه باشه. ببین خیلی قشنگ میگه، امر به سوء و فحشا میکنه، منتها نمیگه برو کار بدو انجام بده همجور لخت و عور، برای تزیینش میکنه. زین للناس حب و شهوات، تزیینش میکنه یه طوری که مثل آقا کتشلوری گول بخوری. شما اگه دست تو دست قرآن اطرت باشی، اون موقعی به اون آقای کتشلواری میگی بله برادر من درسته روحش اولاست نسبت به جسمش، ولی شما بفرمایید راتونو بکشید برید، من بعدم چه کار کنم که روحشم لکه دار نشه، روحشم کدر نشه. معلم میبرنش پارک یه ذره تاپ و سرسر بازی میکنه، همه اینو یادش میره. شما بفرمایید راتو بکشید برید، به شما ربطی نداره. انما یعمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. بله خیلی نمیتونم بگم ترتیب خاصی داره و داله بر چیزی هست، چون خیلی دلالت ترتیب که یه لفظی پشت سر هم بیاد یا پشت سر هم میاد پس و پیش بشه در زبان عربی واقعا برای من شفاف نیست بگم که قطعا چیزی وجود داره. سو یعنی بدی ها، فحشا یعنی کارهایی که کارهای قبیحه ناشایسته. سو بعضی موقع قبح فحشا رو نداره، فحشا قبح داره. این فحش خاطری به این خیلی صریح بودنشه، بارز بودنشه. سو بدی، بدیه. خلاصه میگی شیطان تو این نظام دخالت میکنه و کار خراب میکنه، به خصوص ان تقول علی الله ما لا تعلمون. چون معتقدم ما یکی از اشکالات عمدمون نگرش اشتباه به خداست توجیه کارهای ما میشه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که زمان عمله، زمان مقاومته، زمان صبره، ما همه میشیم متواضع، همه میشیم فقیر الالله، همه میشیم بیکس و کار. میگیم نه ما اختیاری نداریم، ما بنده ناچیزی هستیم ها؟ این موقع اینجوری میشیم. موقعی که موقع نخوت و کبر و بر اریکه قدرت تازیدنمونه، اون موقع میشیم خودمون، انا میشه. در حالی که باید چپه بشه اون لحظه که خدا از تو عمل میخواد، باید بگی خدا به من امر کرده. وقتی امر کرده یعنی من امکاناتش رو دارم، یعنی میتونم اراده کنم و کاری رو انجام ندم. مسخره است که این ارسال رسول که. اون طرف وقتی بر اریکه قدرت تکیه زدم، اونجا میگم که چی؟ این اماناته، چی نداره. فرمولی که به ذهنم میرسه معمولا به رفقا میگم، میگم ما صاحب تمام استعدادها هستیم بالامانه، نه بالملکیه. امانته، آریهیه، بخواد یه لحظه میگیرتش. هم اختیار رو میتونه بگیره، هم امکانات رو میتونه، هم برا داریم بالامانه. این فرمولش به نظرم میشه که همه استعداد رو داریم، هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم. نمونهش تو کارهای دنیای زور میزنیم و به نتیجه هم میرسیم. تو آخرت که میشه همه موحد اینجوری میشن، خدا میشه همه کاره. یکی این فرو آره دیگه خلاص.